بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحث در رتبه نامه امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی بود. تو مقدمه این نامه حضرت مطالبی رو فرموده بودند. تا دیگه حالا وارد اصل متن بشیم، یه جمله مونده که دلیل این که چرا این نامه رو نوشتن به فرزندشون امام مجتبی، حضرت خودش توضیحی دادن. این توضیحش هم به هر حال عنایت بفرمایید شنیدنی هستش. بفرمایید: اما بعد، فان فی ما تبینت من ادبار الدنیا عنی و جموح الدهر علی، از اون چی که گذشته عمر من برا من تجربه ایجاد کرده و بالا پایین روزگار رو که چشیدم به دست آوردم و اقبال الاخرت علی، از این که دیگه در آستانه مرگ قرار گرفتم که آخرت به سمت من اومده، از همه این گذر و عمر رو در آستانه مرگ قرار گرفتن، اینو به دست آوردم که ما یزعونی ان ذکر من سوای و الاهتمام به ما ورای، که به خودم بپردازم و از غیر خودم توجه هم رو منصرف بکنم. یعنی عمری به دست آوردم، الان فهمیدم که، حالا عرض کردم جلسه اول، ببینید اینا رو که امیرالمومنین داره میگه با قطع نظر از معصومیتش داره میگه. اینکه که بعد از عمری اینو به دست آوردم، امیرالمومنین اگه با اسمتش باشه از روز اولم اینو میدونه. اما عرض کردیم این نامه از پدری نمادین با قطع نظر از معصومیتش به فرزندی نمادین با قطع نظر از معصوم بودن امام مجتبی، یه پدری به فرزندش بعد از یه عمر میخواد نصیحت بکنه، چه چیزایی میگه. حضرت فرمود بعد از عمری اینو به دست آوردم که به خودم بپردازم. این به خود پرداختن، نه خود نفسانی که مثلا این آخر عمری یه دلی از عزا در بیاریم، یه عیش و نوشی بکنیم و مثلا یه کیف و حالی ببریم. خود نفسانی نه، اون خود الهی، اون گوهری که خدا در وجود همه ما به امانت گذاشته، به او بپردازم. اون گوهر رو پرداختن به اون خود، اون خود الهی، هیچ منافاتی نداره به این که آدم حقوق دیگران رو هم رعایت بکنه، زمان جنگ هم بشه بره جنگ. معناش روحانیت و انزوا و گوشه‌گیری نیست. پرداختن به اون خود یعنی توجه کنم اون گوهری که خدا بهم داده خط و خش روش نیفته. خب لازمش اینه که شما ظلم به کسی نکن، چون اگه ظلم کردی به کسی اون خود الهیت ضربه میخوره. لازمش اینه که وظیفه تو انجام بدی، اگه ندادی اون خود الهیت ضربه میخوره. لازمش این هستش که آدم جنگ اگه لازم شد بره، چون اگه نری اون خود الهیت ضربه میخوره. پس ببینید این پرداختن به خود اصلا معناش انزوا و روحانیت نیستش. بله، اون خود نفسانی رو اگه کسی به خودش بپردازه، اون خود نفسانی رو، شهوات و غریزه ها و اون منیت ها رو زیاد میکنه، اون دیگه آدم فقط خودش رو میبینه، به دیگری هم ظلم میکنه، کاری به دیگری نداره. اون خود نفسانی هست که حجابه، ولی خود الهی رو آدم بهش بپردازه، هیچ منافاتی با پرداختن به کارهای دیگه و حقوق دیگه نداره. حضرت فرمود بعد از گذشت عمر و تجربه هایی که گیر آوردم به این رسیدم که باید به خودم بپردازم. غیر انی حیث و تفرد بدون هموم الناس، با قطع نظر از هم و غم مردم، با قطع نظر از اون هم و غم، اون سر جای خودش، هم و غم مردم سر جای خودش، ولی توجه به خودم داشته باشه. فافزا بی الی جد لا یکون فیه لعب، این تجربه ای که به دست آوردم منو کشونده به یک جدیت و کوششی که لا یکون فیه لعب، بازیگری و مسامحه و زمان رو از دست دادن دیگه توش نیست. وقتی به این تجربه رسیدم که باید به خودم بپردازم، یه دقیقه‌شو نباید از دست بدم دیگه، توش بازیگری دیگه نباید باشه. فافزا بی الی جد لا یکون فیه لعب و صدق لا یشوبه کذب، به یک حقیقتی رسیدم که هیچ رگه از بطلان و مجاز توش نیست، به حقیقت محضی رسیدم. این که به خودم بپردازم یه حقیقت محضه، هیچ شکی توش نیست، هیچ رگه از باطل توش نیست. خب سوال، یا امیرالمومنین، شما که میفرمایید بعد از عمری به این رسیدم که باید به خودم، همون خود الهی، بهش بپردازم، خب چرا میخواید نامه برای فرزند این که به غیر پرداختنه؟ امیرالمومنین میفرمایید نه، فرزند که غیر آدم نیست، اون خود آدمه. فرزند جزئی از وجود آدم بلکه کل آدمه. بنابراین به خود، به او بپردازم، هیچ منافاتی با پرداخت به خود نداره. ببینید تعبیر حضرت، این جمله از اون جملات خاص نهج البلاغه هستش که رابطه والدین و فرزند رو نشون میده. ببینید تعبیر رو بفرمایید که و وجد تو که بعضی، تو رو پاره ای از خودم، جزئی از خودم یافتم. وجد تو که بعضی، بعد میفرمایید بل وجد تو که کلی، نه جزئی از من هستی، کل من هستی، اساره وجود من هستی، تمام من هستی. فرزند دنباله پدر و مادره، اساره وجود پدر و مادره. همسر اینجوری نیست. همسر دو نفر که با هم غریبه بودن، با هم دیگه یه عقدی بینشون و ازدواجی بینشون رخ داد و یه حقوق اخلاقی و مثلا یه وظایف اخلاقی و حقوقی بینشون برقرار میشه. اما اینجوری نیست که همسر آدم پاره تن آدم و جزئی از وجود آدم باشه. اما فرزند چرا؟ فرزند اساره پدر و مادره، دنباله پدر و مادره. لذا وقتی پدر و مادر از دنیا میرن، هنوز پروندهشون به واسطه فرزندشون بازه. این فرزند هر کاری بکنه تو نامه پدر و مادرش هم نوشته میشه. ببینید دنباله ما هن. امام صادق علیه السلام فرمود بهترین چیزی که یک انسان از خودش باقی میگذاره، خیر ما یخلفه الرجل، بهترین چیزی که انسان برای خودش باقی میگذاره بعد از مرگش، ثلاثتون، سه چیزه. یکی ولدون بارون یستغفر له، فرزند نیکویی که دعا کنه برای پدر و مادرش، خیرات براشون بفرسته. این یک. اون دومی و سومی مربوط به بحث ما نیست، ولی من فقط میخوام حدیثو تمام بکنم میگم. دوم و سنت و خیرن یقتدا بهی فیها، یه سنت و رسم خوبی آدم جا بندازه، از خودش باقی بگذاره. مثلا سنت جشن تکلیف که مرحوم سید ابن طاووس از خودش باقی گذاشته. این جشن تکلیفی که الان مرسوم هست که بچه ها به تکلیف میرسن، جشن براشون گرفته میشه، این رسم و این سنت رو مرحوم سید ابن طاووس برای فرزندش گرفت. وقتی به بلوغ رسید گفت فرزندم الان شما لایق شدی که خدا بهت میگه یا ایها الذین آمنوا، بهت خطاب میکنه، بهت تکلیف میکنه، برو این کارو بکن، برو اون کارو نکن. خدا به گرگ و پلنگای بیابان که تکلیف نمیکنه، به آدم تکلیف میکنه. تو الان به این حد رسیدی که خدا بهت خطاب میکنه. این جشن داره، این جشن داره. این سنت رو سیر به طاووس گذاشت قرن هفتم و هشتم هجری، هنوز به یادگار هست، تا هر موقعی که باشه خیرش به اون میرسه. این دو. و سومین چیزی که امام صادق فرمود انسان بعد از مرگ خودش بهترین چیزهایی که میتونه باقی بگذاره، سومین چیز و صدقتون تجری من بعده، یه صدقه جاری است. یه موقع شما یه پول میدی به یه کسی، یه کاری میکنی، تموم میشی میره. اما یه موقع یه کار خیری است که باقیه، باقیات صالحات، باقیه، یه مسجد درست میکنه 700 سال میمونه، این صدقه است که جاریه. یه درمانگاه، یه مدرسه، یه کتاب مینویسی. الان بعضی از کتاب ها 1000 سال، مثلا شیخ صدوق کتابش 1000 سال پیش نوشته شد، خود او 70 سال بیشتر از تو دنیا زندگی نکرد، اما 1000 سال الان تو نامه عملش داره به واسطه این کتابش نوشته میشه. خب من عرض کردم این سه چیزی که امام صادق علیه السلام فرمود انسان بعد از خودش باقی بگذاره، اون اولیش مقصوده که فرزندی که نامه عمل پدر و مادرش رو بتونه پر کنه. ولدون بارون یستغفر الله، فرزندان ما دنباله وجودی ما هستن. من از دنیا میرم اما بچم هنوز داره نامه عمل من رو پر میکنه. در روایت داره که حضرت عیسی علیه السلام از یک قبرستانی عبور میکرد، این تو روایت هست، متوجه شد که یه قبری صاحبش تو عذابه. یه مدت بعد که گذشت از همون قبرستان عبور کرد، توجه به همون قبر کرد، دید عذاب برداشته شده. سوال کرد که خدای چی شد که عذاب از صاحب این قبر برداشته شد؟ خطاب رسید که یا روح الله، ادرک له ولد صالح، یه فرزند صالحی به بلوغ رسید از این آقا. ادرک له ولد صالح فاصلح طریقا و آوا یتیما، یه راهی رو هموار کرد، یه راهی رو که مردم عبور میکردن درست کرد و یه یتیمی رو سرپرستی کرد. فلهذا غفر، ببینید این تعبیر رو، خیلی تعبیر عجیبیه، خدا میفرماید فلهذا غفرت له بما فعل ابنه، به واسطه عمل فرزندش عذاب رو از پدر برداشتیم. یعنی فرزند عذاب رو از پدر و مادر برمیداره، چون کار او دنباله کار خود منه. خود تو این فرزند رو به وجود آوردی که بعد از تو به عنوان یه باقیات صالحاتی است. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، شاید شنیده باشید. ایشون یه برادری داشت تو تبریز بود. خود علامه طباطبایی سید محمد حسین بود. سید محمد حسین طباطبایی. برادر ایشون آقای الهی تو تبریز سید محمد حسن بود. که از جهت علمی، فلسفی و عرفانی اگر از علامه طباطبایی بالاتر نبود، کمتر هم نبود. اون تو گمنام بود. گمنام بود. خیلی فوق‌العاده بود. من با کسانی که با ایشون بودن باهاشون برخورد داشتم، واقعا چیزای عجیبی نقل میکردن ازشون. آی الهی، برادر علامه، ایشون یه شاگردی داشت به نام آقای ادیب، ادیب العلماء. من چند وقت پیش تبریز بودم، سر قبر ایشون هم رفتم. آقای ادیب العلماء، این شاگرد، شاگرد بود از جهت فلسفی، پیش ایشون درس میخون. اما یه قدرت روحی عجیبی داشت که دستشو به چشمش میکشید، تو عالم برزخ با هر کسی که میخواست ارتباط برقرار میکن. تو عالم برزخ میتونست ارتباط برقرار بکنه. با روح بسیاری از علما ارتباط برقرار کرده بود. درس اسفار ملا صدرا که برادر علامه طباطبایی به ایشون درس میداد، یه جاهایی اگه اشکال داشتن از خود ملا صدرا سوال میکن. گفت تو کتابت اینو نوشتی، منظورت چیه؟ یا مثلا فرض کن شفای بوعلی رو که درس میگرفت پیش ایشون، مطالب سنگین فلسفی رو گاهی ما از خود بوعلی سوال میکن. برادر علامه طباطبایی میگه به واسطه این شاگرد ما با خیلی از بزرگان ارتباط برقرار کردیم، فقط با دو نفر نتونست، فقط با دو نفر نتونست، یکی علامه بحرالعلوم و یکی سیر ابن طاووس. با این دو نفر نتونست. گفت من هر کاری کردم که با اینا ارتباط برقرار کردم، برقرار کنم، گفتن ما وقت نداریم، ما دربست خدمت امیرالمومنینیم، وقت نداریم که به شما توجه کنیم. حتی با بعضی از بدان آیه ادیب، من عرض کردم با کسانی که حالا با اینا مرتبط بودن، گفت یه مرتبه روح عمر سعد رو، به هر حال نه این احضار روحای این شکلی نبود اصلا ها، گفت ارتباط برقرار کردیم. گفت یک مرتبه آنچنان ظلمتی و آنچنان بوی تعفنی اتفاق افتاد تو خونه، آیه ادیب گفت من که فرار کردم، من که اومدم از خونه فرار کردم. برادر علامه طباطبایی خب پیرمرد بود دیگه، اون دیگه نمیتونست فرار بکنه، بنده خدا تا مدت ها مریض بود که خانومش، خانوم آیه الهی، با آیه ادیب میگفتش که ایشون چش شد که یه مرتبه مریض شد. آیه ادیب هم نمیخواست بگه، نمیخواست بگه که روح عمر سعد رو ما احضار کردیم اینجوری. حالا منظوری هم چیز علامه طباطبایی، ایشون میگه من قم بودم، این تفسیر المیزان رو شروع کرده بودم به نوشتن، یه نامه ای از تبریز از برادرم اومد که پدر ما در عالم برزخ گله کرده که سید محمد حسین داره یه تفسیری مینویسه، منو تو ثواب شریک نکرده، منو تو ثواب شریک نکرده. این تو نامه برادرش بهشون نوشته بود که برادر چرا اینجوری، پدر از شما گله داره. علامه طباطبایی میفرمود که من فهمیدم کاملا درست این مطلب، چون من تو نیت خودم و تو قلب خودم حسم این بود که خب کار من چه ارزشی داره که من بخوام ثوابش رو، مثلا من چی کار دارم میکنم. یعنی این تفسیر المیزان که یکی از تفاسیر بی‌نظیر تو عالم تشیعه، تو چشمش خیلی چیزی نبود، که بگه این چیه که من مثلا ثوابشو به پدرم گفت رو این جهت بود، نه به خاطر بخل و مثلا بخوام یه امساکی داشته باشم. اما دیدم وقتی برادرم این گله رو از پدر برا من نقل کرد، همونجا تو دلم گفتم خدایا اگر این کار من پیش تو ارزشی داره، من همین الان هدیه میکنم به پدر و مادرم. میگه هنوز جواب نامه برادرم و جوابشو نداده بودم که بگم من هدیه کردم، نداده بودم. یه نامه دومی اومد که پدر از شما تشکر کرد، گفت خدا خیر بده سید محمد حسین رو، هدیهش به ما رسید، هدیهش به ما رسید. به هر حال بچه ها این شکلی هستن دیگه، دنباله وجود و اساره وجود پدر و مادر هستن. لذا امیرالمومنین علیه السلام میگه اگه من به تو پرداختم، چون تو خود منی، قرار بود من به خودم بپردازم، ولی تو که جدایی از من نیستی که، تو خود منی، پرداختن به تو پرداختن به خودمه. حضرت میفرماید رو این جهت نامه برات نوشتم، این نامه رو برات نوشتم. میفرماید که وجد تو که بعضی، تو رو جزئی از خودم یافتم، بل وجد تو که کلی، تو رو کل خودم یافتم. حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی، اگه آسیبی به تو برسه به من رسیده، اگه به فرزند یا آسیبی برسه به پدر و مادر رسیده. و که ان الموت لو اتاک اتانی، اگه مرگ به تو برسه و عمر تو قطع بشه، رشته عمر من قطع شده، انگار من مردم. فعنانی من امرک ما یعنینی من امر نفسی، پس هرچی که به تو ربط داره به منم ربط داره، هرچی که به توی پسر ربط داره به منم ربط داره. از این جهت این نامه برای تو، چون سرنوشت تو به منم ربط داره نوشته. این ببینید این نکته رو اینقدر بفهمید، این متاسفانه مال فرهنگ ملحد و مادی غربه که بچه وقتی به سن بلوغ رسید دیگه جوری میشه که نه او دخالت پدر و مادر رو میپذیره و اینو فضولی میدونه و گاهی موقع میگه، نه پدر و مادر احساس مسئولیتی میکنن، میگن برو دیگه دنبال کارت دیگه، نه اینکه حالا از خونه بیرونش کنن، ولی دیگه توقعی نیست که من خرج تو رو بدم. اما تو فرهنگ دینی ما رابطه پدر و مادر با فرزند هیچ موقع قطع نمیشه، او همیشه پاره تن بلکه اساره وجود پدر و مادر. خب وقتی که امیرالمومنین اینو میفرماید، بعد شروع میکنه به متن نامه رو به هر حال مطرح کردن. میفرماید که فکتبت الیک کتابی، پس این نامه رو برات نوشتم، مستظهرم به که کمک بده به من در تربیت تو، تکم بهش هست. ان انا بقیت لک او فنیت، اگه من باشم یا نباشم، دیگه این نامه رو نوشتم که دیگه برها راهنمای تو باشه، حالا من بودم بودم نبودم نبودم. فانی اوصی که به تقوی الله یا بنی، اولین کلمه حضرت و کلام حضرت توصیه به تقوی است. اصلا کلید واژه، یه واژه کلیدی تو نهج البلاغه تقوی است. مرحوم شیخ بهایی تو کشکولش میگه بزرگان ما عادتشون این بود که وقتی یه نامه می نوشتن از اول نامه‌شون میشد فهمید مضمونش چیه. مثلا اگر یه کسی نامه تو جنگ بنویسه، اولش با یه جور شروع میکنه، نامه در رابطه با صلح باشه یه جور دیگه شروع میکنه، نامه اگر مثلا یه معامله ای و قراردادی باشه یه جور شروع میکنه، نامه فدایت شوم و عاشقانه یه جور دیگه شروع میکنه. از اول نامه ها میشه فهمید مضمون نامه چی. امیرالمومنین اول نامش اینه که فانی اوصی که به تقوی الله یا بنی، فرزندم تو رو توصیت میکنم به تقوی. تمام این نامه امیرالمومنین راه به دست آوردن تقواست، تمام این نامه اینه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، عنایت بفرمایید من یکی دو تا مطلب، چون دیگه شاید بعد فاصله بیفته بین این جلسه ما، چون جلسه بعدی قدیر هستش و به هر حال جاش یه جای دیگری هستش و بعدش هم به محرم میخوره و شاید فاصله بیفته بودن من خدمت شما، من یکی دو تا نکته راجع به این کلام امیرالمومنین عرض بکنم که به نظرم میرسه خیلی قابل توجه. ببینید ما معمولا تقوا رو وقتی معنا میکنیم یا معناشو میبینیم تو ترجمه ها، گفتن مثلا اتقوا الله یعنی از خدا بترسید، ترس، یا مثلا پرهیز، متقین رو میگن پرهیزکاران، کسانی که پرهیز میکنن، اجتناب میکنن. اینا معانی تقوا نیست. نه معنای تقوا ترسه، نه معنای تقوا اجتناب کردن و دوری کردنه. درسته ممکنه لوازم معناش باشه، یعنی لازمه معنای تقوا این باشه که آدم اجتناب بکنه از عوامل گناه، از اسباب لغزش، یا بترسه از چیزایی که باعث دور شدنش از خدا میشه. اما اصل معنای تقوا یعنی نگه داشتن. معنای تقوا، معنای لغوی تقوا، که این معنای لغوی من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید، بسیار تو بحث تربیتیش، فقط بحث واژه شناسی نیست، بحث لغوی نیست، تو بحث مسیر راه و تربیت کاملا مؤثر، که حال خواهم گفت. تقوا که از ماده وقایه هست یعنی نگه داشتن، یعنی آدم خودشو نگه داره. یعنی انسان وقتی میگن تقوا داشته باش، یعنی خودتو نگه دار، خودتو حفظ بکن، خودتو حفظ بکن از چیزایی که برات ضرره، خطره، چه تو دنیا چه تو آخرت. اگه بخوایم اینو یه مقدار بازش بکنیم، ببینید شما سیستم های حفاظتی و امنیتی امروزه دیگه تو زندگی ما یه چیز کاملا ضروریه. سیستم های حفاظتی و ایمنی، امنیتی. بدن ما یه سیستم امنیتی و حفاظتی داره که وقتی یه ویروسی، یه میکروبی وارد میشه، بدن عکس العمل نشون میده در مقابل او دشمن خارجی که داره خطر میندازه سلامت جسم رو، یه جوری شما رو آگاهتون میکنه با سرفه کردن، با عطسه کردن، با سردرد، با گلودرد، با استفراغ و امثال اینا. ببینید یعنی یه جوری داره آژیر میکشه، چون یه سیستم امنیتی داری، یه ویروسی، یه چیزی وارد شده داره بهت نشون میده که یه خطری هست، برو خودتو نشون بده. این سیستم امنیتی. این که بعضی از بیماری ها سیستم امنیتی آدم رو از کار میندازن، میگن اون بیماری خیلی خطرناکه، به خاطر اینه. اصلا این ویروس HIV که نهایتاً منجر به ایدز میشه، خطرش همینه که سیستم دفاعی بدن رو از کار میندازه، یعنی به گلبولای سفید حمله میکنه، سیستم دفاعی بدن از کار میفته. وقتی افتاد در مقابل اون ویروس دیگه چی دیگه؟ اون پیشرفت میکنه، اون پیشرفت میکنه تا به مرحله نهاییش که مثلا ایدز برسه. یا مثلا فرض کنید شما نگاه کنید تو ماشینتون که سیستم حفاظتی داره، که اگه یه کسی بخواد بدزدتش، بخواد درشو باز کنه، آژیر میکشه. این سیستم امنیتی حفظش میکنه دیگه، از خطر حفظش میکنه. یا تو خونتون دوربین گذاشتید یه سیستم، که وقتی دزد وارد میشه اول صلوات عنایت بفرمایید، اول اون سیستم حفاظتی رو از کار میندازه. یا تو کشور سیستم امنیتی و حفاظتی، سازمان اطلاعات و وزارت اطلاعات. روح انسان هم باید یه سیستم امنیتی داشته باشه، یه سیستم حفاظتی داشته باشه که روح رو از خطرات در امان نگه داره. یه آسیبی وقتی میخواد به روح برسه، آلودش بکنه، کثیفش بکنه، از چشم خدا بندازتش، یه سیستم امنیتی باید داشته. اون سیستم امنیتی روح تقواست که باعث حفظش میشه. تقوا این نیست که تو دور بری، بری تو انزوا و کاری نداشته باشی. نه، اون سیستم رو باید درست کنی تو خودت. ملکه به تعبیر اخلاقی ها، باید یه ملکه‌ای تو خودت درست بکنی. اون ملکه، اون خلق و خو یه جوری باشه که اون وقت وقتی یه گناهی پیش اومد، وقتی یه ویروس معنوی پیش اومد، این طور متوجه بکن. خدا رحمت کنه مرحوم آشمرد آیه آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، ایشون به قدری، این دیگه معروف بوده از ایشون، به قدری با تقوا و روح به قدری پاک بود، میگفت من هر موقع غذایی میخورم که حرامه یا شبه ناکه، خب آدم که خبر نداره که، گو حالت استفراغ به هم دست میده. انقدر روح پاکی که به جسمم اثر گذاشته. شما چجور وقتی یه غذای مسموم میخورید حالت استفراغ بهتون دست میده، پس میزنه معدتون؟ روح انقدر پاکی که وقتی یه غذای حرام از جهت بهداشتیش مشکلی نداره، از جهت بهداشتی این غذا سالمه، با یه پول حرام تهیه شده، یعنی در واقع یه آلودگی معنوی داره، اما اون روح انقدر پاکه که به جسمش هم اثر گذاشته که پس میزن. مرحوم آقای قاضی، ایشون باز از ایشون معروفه که هر موقع من یه نامحرمی رو میدیدم توی وضعیتی که میدیدم ناخودآگاه حالت چشم ترس داشت، ناخودآگاه چشمم میاد پایین. یعنی ببینید انقدر این ملکه تقوا قویه که وقتی شیطان عوامل لغزش، عوامل گناه میخواد این روح رو ضربه بزنه، این یه جوری عکس العمل نشون میده، آژیر میکشه، تو رو با خبرت میکنه. این تو قرآن ها، این آیه قرآن هست، خدا میفرماید ان الذين تقوا، آدمای با تقوا، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که شیطان میاد دورشون طواف میکنه، دور میزنه برای اینکه نفوذ پیدا بکنه توشون، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، متذکر میشن، یه مرتبه آژیر میکشن، فاذا هم مبصرون، بینا و باهاش برخورد میکنه. شاید شنیده باشید، یعنی یه کسی از شاگردان مرحوم شیخ انصاری تو شب خواب دیدی، قاعدتا شنیدید که شیطان رو دید با بندها و تنابهای مختلفی که تو دستش بود رنگ و بارنگ. سوال کرد که این تنابها چیه؟ گفت به گردن آدم ها میندازم، به سمت خودم میکشن. گفت این تناب کلفته چیه، مال کیه؟ گفت مال شیخ انصاریه. دیشب انداختم گردنش ولی پاره کرد. صبح که شد این شاگرد از خود شیخ پرسید، از شیخ انصاری پرسید که آقا من همچه خوابی دیدم. گفت عجب، ملعون راست گفته، ملعون راست گفته. من چون خانومم بچه‌ای به دنیا آورده ضعف داشت، بخواستم یه جیگر براش تهیه بکنم که بخوره، پول نداشتم، یه مقدار از پول وجوهات، پول وجوهات پیشم بود، برداشتم، گفتم بعدن سر جاش میگذارم. رفتم تو کوچه به خودم گفتم از کجا معلوم که عمرت کفاف بکنه بتونی سر جاش بگذاری. برگردوندم او رو به همون امانتی که بود. راست گفته که تناب رو دیشب من پاره کردم. بعد او تو خواب پرسیده بود از شیطان که تناب من کو؟ گفت تو تناب نمیخوای که، سود بزنم خودت میاد، تناب نمیخوای که. اونایی که با تقوا ملکه تو خودشون، اون سیستم رو تو خودشون درست کردن، من تقاضا میکنم روی این کلمه دقت بفرمایید. تقوا این نیست که تو بری یک کناری، اون سیستم، اون ملکه رو باید تو وجود خودت درست بکنی. ببینید یه موقع بچه‌ای که به دنیا میاد، اینو پاستوریزه نگهش میدارن، دور از عوامل آلودگی و میکروب و هر چیزی دیگه. اما بالاخره چی؟ بالاخره که باید بیاد بیرون، واکسن بهش میزنن، اون واکسن هستش که باعث میشه که بتونی بیاد بیرون. پاستوریزه نمیتونه آدم باشه، شما اون واکسنش رو تو خودت درست کن که اگه تو محیط آلودم رفتی بتونی خودت حفظ کن. اون واکسن همون سیستم حفاظتی تو خود آدمه، اونو بهش میگن تقوا. انزوا و دوری نیست. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، تو کتاب ده گفتار، من توصیه میکنم رفقای بزرگوار این کتاب ده گفتار شهید مطهری، دو تا گفتار اول و دومش رو حتی اگه خوندید بازم برگردید بخونید، خیلی به درد ما تو این زمان میخوره، خیلی به درد ما، یعنی ماها مذهبی ها، حالا الان میگم برای چی به درد ما میخوره، بلکه ضرورت داره. شهید مطهری میگه تقوا دو جوره، ما یه تقوای ضعف داریم، یه تقوای قدرت، یا به تعبیر خود ایشون یه تقوای گریز داریم، یه تقوای ستیز. تقوای ضعف اینه که شما خودتو از عوامل گناه دور کنی، بری کنار، یه جایی که اصلا محیط زن و مرد نباشه، اصلا فرض کنید به عنوان مثال از عوامل شهوت، شهرت، قدرت، ثروت، امثال این چیزایی که باعث لغزش انسان میشه، خودتو دور کنی. این یه تقواست که بعضی از، حالا تعبیر ایشون اینه که بعضی از اخلاقیون همینو توصیه میکردن، انزوا، برو آقا تو خلوت خودت، نه یا بیرون، خودتو دور کن. اناد بفرمایید مولوی تو مثنوی همینو میگه، یکی از جاهایی که شاید اشکال بشه گرفت به مولوی، یکیش همینه. مولوی میگه یک کسی مارگیر بود تو عراق، میرفت از این ور اون ور، از تو بیابون و صحرا مار میآورد و تو میدون شهر معرکه میگرفت، مردم جمع میشد. یه مرتبه رفته بود تو کوهستان‌های برفی تو بعضی از مناطق عراق، یه ماری به تعبیر مولوی اژدها، بار بسیار بزرگی رو که حس کرد مرده، نمرده بود، یخ زده بود تو اون منطقه برفی. اینو توی کیسه انداخت، با زور برداشت آورد تو یه میدون بزرگ شهر، مردم رو خبر کرد که بیایید به هر حال چی میخوام یه مار خیلی بزرگ نشون بده. همه اومدن، ازدحام جمعیت، یواش یواش آفتاب خورد به بدن مار. ماری که در اثر سرما و یخ زدگی کرخ شده بود، یواش یواش وقتی این آقی آفتاب افتاد روش، به هر حال حرکت پیدا کرد، زنده شد. و وقتی که حرکت کرد، همه شروع کردن چیغ و داد کردن. اولین کسی که مار زد و او رو از بین برد، خود این مارگیر که کنارش بود او رو بود، و بعد دیگه مردم رو وارد شد ضربه زد. بعد مولوی اینجوری میگه، مولوی اینجوری میگه، میگه نفس اژدرهاست، نفس انسان. ایشون میگه که اصلا این داستان تمثیله، اون اژدها نفس انسانه، مارگیر خود انسانه. نفست رو اگه تو برف عراق نگهداری، اگه تو اون برف نگهشت، اون خوبه. دور از خورشید عراق، دور از گرمای شهرت و شهوت و قدرت و ثروت، دور از این چیزا، تو همون برف فراق نگهش دار، نیارش تو خورشید عراق. میگه نفس اژدرهاست، اژدهاست. او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. اژدها را دار در برف فراق، هم مکش او را به خورشید عراق. بذار نفست تو همون برف فراق از این اسباب لغزش باشه، نیارش تو گرمای ثروت و شهرت و دنیا و امثال اینا، دور باشه. بعضیا توصیه کردن، یه درویشی میگه من شنیدم پیغمبر رفت معراج با خدا صحبت کرد، چیا رو دید و بعد برگشت به سمت مردم. اگه من بودم بر نمیگشتم. خب بله، چون تو عقل نداری. پیغمبر عقل کل، رفت و برگشت، ولی میگه من اگه بودم بر نمیگشتم. حیف نیست آدم اون خلوت اونس رو با خدا داشته باشه برگرده؟ ببینید بعضی از اخلاقیون ما این توصیه رو میکردن که دور باشی از عوامل لغزش، از عوامل گناه، شهوت، شهرت، موقعیت، قدرت، امثال اینا، دور باشی، نذارید این اژدهای خفته بیدار بشه، قول شهوت و غضب و امثال اینا بیدار بشه. شهید مطهری میفرماید این اخلاق، اخلاق گریزه، تقوا، تقوای گریزه. این تقوا، تقوای ضعفه. اگر هم بشه توصیه کرد، برای ابتدای کاره. بله، ابتدای کار تا هنوز انسان قدرت اخلاقی پیدا نکرده، خلوت داشته باش. انبیا هم ابتدای کارشون خلوت داشتن، در کسوت چوپانی خلوت داشتن، اما نه تا آخر، نه تا آخر. شما وقتی بخوای فقط خلوت داشته باشی و دور باشی، اون ملکه رو تو وجود خودت ایجاد نکردی. خوب دقت بفرمایید، این که میگفتم معنای تقوا رو دقت بکنید، فقط یه واژه نیست، تو بحث راه تربیت دخیله. این مطلب اینجاست، تقوای ملکه است، یه سیستم امنیتی، اینو باید درستش کنی. با کنار کشیدن هیچی درست نمیشه، کنار بکش اب نداره تو ابتدای راه، ولی بعد دیگه آدم باید خودشو آنچنان واکسینه بکنه که اومد بیرون، تو قدرت قرار گرفت، تو شهرت قرار گرفت، تو ثروت قرار گرفت، خودشو نبازه، خودشو نبازه. اینو بهش میگن تقوای ستیز، تقوای قدرت. شهید مطهری میگه این تقوا چیزی بوده که انبیا و اولیا داشتن، آنچنان خودشون رو واکسینه کرده بودن، آنچنان اون ملکه رو تو خودشون درست کرده بودن که هر جا قرار میگرفتن میتونستن خودشون رو حفظ کنن، دست دیگری رو هم تازه بگیرن. یه مؤمن باید اینجوری باشه. سوال، جدیترین سوال اینه، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خیلی معذرت میخوام، من جسارت دارم میکنم، خیلی معذرت، ما تقوامون از کدوم سنخه؟ پاک بودن و تقوا داشتنمون از کدوم یکیشه؟ آیا واقعا به اون حدی رسیدیم که اگر عوامل ثروت و قدرت و شهرت و شهوت و امثال اینها موقعیتش پیش بیاد؟ بله، خودمون رو دور نگه داشتیم از موقعیتش، خودمون رو دور نگه داشتیم، چون از اول جوانیم با بچه های حزب اللهی متدین بودیم، بچه مسجدی بودیم، خانواده‌مون متدین بودن، همش توی محیطی بودیم، محیط ما رو پاک برآورده، خودمون ملکه تو خودمون درست نکردیم. یعنی جبر محیط و پاک بودن محیط ما رو پاکمون کرده، از بیرون آب ریختن تو این چاه، خودمون نجوشیدیم. دلیلش هم اینه که ما کی با خودمون کار کردیم؟ عرض کردم جسارت نمی کنم، ممکنه وزیر این کارو کرده باشن. ما کجا با خودمون کار کردیم که اگه حسادت داریم ریاضت آدم بکشه این حسادت رو از خودش دور کنه؟ اگه تکبر داریم آدم با خودش کار بکنه؟ اگه چشممون خدا نکرده آلوده است آدم با خودش کار؟ کجا ما این کارا رو کردیم؟ مرحوم سید بحرالعلوم حضرت امام تو کتاب اربعینش نوشته، سید بحرالعلوم رو بعد از یه مدتی که خیلیشون با ابهت دیدن لبخند به لبشه، یعنی خوشه، خیلی سرحال و با نشاط، گفتن آقا امروز خیلی خوشی. گفت 20 سال رو رذیله ریا کار کردم، امروز یه امتحانی پیش اومد فهمیدم ریا ندارم و بخوام خودم رو نشون بدم به دیگران ندارم. 20 سال رو خودش سید بحرالعلوم با اون استعداد رو خودش کار کرده، یه رذیله رو بذاره کنار. ما کجا این کارا رو کردیم؟ ما کی این کارا رو کردیم؟ درسته ممکنه یه کسی پاک باشه از باب اینکه تو میدون نیومده هنوز، ولی ازو شما می‌بینید بعضی از مذهبی های ما تا یه میدانی براشون پیش میاد وا میده، بعضی از مذهبی های ما تا متأهل میشن یک مرتبه یک اخلاق بد تو خونه که خودش هم باورش نمیشد من اینجوری بودم. بله میدون نداشتی، میدون نداشتی که قدرت و موقعیتی براشون، یه پستی، یه ریاستی پیش میاد، یه مرتبه ببینی چی کار میکنن، یقش هم کیپ تا کجا بسته و محاسن و تسبیح و این چیزا هم داره، یعنی یه مرتبه تو زرد، چون تو میدون جدی افتاده، تو میدون چه برسه به شهوتش، چه برسه به چیزای دیگه که نمونه از این قبیل کم نداری. مرد اون هستش که این ملکه تقوا، این سیستم ایمنی رو تو خودش درست کار بکنه با خودش. خب چی کار بکنیم؟ این نامه امیرالمومنین تمامش برای همینه. تمام این نامه امیرالمومنین، اول کلام از شیخ بهایی نقل کردم که بزرگان اول نامه‌شون یه چیزی میگفتن که همه نامه ناظر به اوه. امیرالمومنین اول نامه‌اش نوشته که فإنی اوصیک بتقوى الله. حالا تقوا چیه؟ کل نامه انشالله بهت میگم. خیلی معذرت میخوام ازتون، خیلی عذر میخوام، من یه اشاره میکنم عزیزمون انشالله به فیض برسون. به تبسلی به هر حال شب جمعه هستش، ما از شهادت امام جواد علیه السلام عبور کردیم، هفته آینده هم شهادت امام باقر علیه السلام، شهادت مسلم و رحلت امام بزرگوارمون هستش. امام جواد علیه السلام، شما روزش رو شاید خیلی شنیده باشید، یکی از خصوصیات امام جواد شباهت هایی بود که با جدش سید الشهدا پیدا کرده بود. موقع شهادتش خب میدونید امام جواد رو مسموم کردن، موقع شهادتش آتش شدیدی بهش دست داده بود و طلب آب میکرد که خب کسانی که اطرافش بودن، ام الفضل که دختر مأمون بود، همسر خود امام علیه السلام، ولی فرزندی از ام الفضل نداشت، اون همسر با وفا و با تقوای امام جواد علیه السلام، مادر امام هادی، سمانه مغربیه بود که اونا تو مدینه بودن، امام جواد بغداد بود دیگه، آخر عمرش بغداد بود که به شهادت رسید، زن و بچهش نبود، فقط این همسرش ام الفضل بود که در واقع تو مسمومیت امام جواد نقش داشت. امام جواد آخر عمر تو اتاقی که بود درخواست آب میکرد، اون نانجیب به کنیزا گفته بود هل هله بکنید صدای جواد الائمه به جایی نرسه. یکی آتش بود که شباهتش با جدش بود و یکی سه روز بعد از شهادتش امام جواد رو خب میدونید بدن مطهرش رو گذاشتن و دفن نکردن، بعد از سه روز جنازه رو بلند کردن، سه روز گذاشته. اما خب تفاوتش این بود، تفاوت‌هایی هم داشت، یه تفاوتش این بود که امام جواد علیه السلام زن و بچهش کنارش نبودن که این حالات رو ببینن، اما وجود نازنین امام حسین مثل هفته آینده هشتم ذی‌الحجه یوم ترویه دست زن و بچهش رو گرفت از مکه به سمت کربلا رفت. یا ام عبدالله این زن و بچه رو برای چی میبری؟ بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین؟ این زن و بچه رو برد. یکی از نگرانی هایی که امام جواد نداشت ولی امام حسین داشت همین بود، آخر عمر شریفش، موقع شهادتش، صورتش وقتی رو زمین بود، چشمش به خیمه‌هاش بود، میدونه ساعتی بعد این زن و بچه تو بیابان‌ها باید این ورآور بشن. تدیر و طرفن خفیین الی بیتک و رحلک، صورتش رو زمین بود، با چشمش نگاه میکرد، وقت شغلت به نفس که، تا اینکه یواش یواش اومدن محاصره کردن امام حسین تو. این تو زیارت ناحیه هستش این چیزها، اومدن محاصره کردن، دیگه حائل شدن بین امام حسین و خیمه هاش که بتونه ببینه. اینجا دیگه امام حسین مشغول خودش شد، وقت شغلت به نفس که انولدک و اهالیک، مشغول ذکر شد. یه مرتبه دیدن انگار زمین و زمان عوض شد، انگار آسمان تیره و تار شد و ناگهان سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. خدایا به آبروی امام جواد، به آبروی سید الشهدا و اجداد طاهرین و اولاد معصومینش، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.